بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با تکرار عبادت حق و خدمت به خلق روح عبودیت در انسان پابرجا میشه، موندگار میشه. یعنی انسان بعد مدتی عبدالله میشه و دیگه عبد غیر نخواهد شد. البته تکرار عبادت حق و خدمت به خلق باید با مایه اخلاص همراه باشه. یعنی انسان خدا رو عبادت کنه و در عبادتش چیزی رو مخلوط نکنه. در سوره مبارکه زمر این آیه فوق العاده رو میخونیم و منهم یعنی بعضی از مردم. این من در ادبیات عرب اسمش من تبعیضیه است، یعنی بخشی از مردم، همه نه. من یعبد الله علی حرفن، پروردگار عالم رو عبادت میکنن اما نه ریشه دار، نه اصولی. یعبد الله علی حرف، فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر دنیاشون آباد بشه، اگر پول و متاع بهشون برسه، به عبادتشون تکیه میکنن، میگن این پول، این متاع، این وضعی که بر ما فراهم شده مال همین عبادت کردنمونه. میان زلف عبادت رو به زلف پدید آمدن مال و متاع گره میزنن، میگن ما خوبیم، حقمونه که این گونه مال و متاع و منال به ما برسه. خیلی فکر زشتی، حقمونه. ما واقعا چه حقی به پروردگار داریم؟ هر حقی هست از وجود مقدس او بر ماست. ما واقعا چه کار مفیدی رو به عنوان سرمایه خودمون برای خدا انجام دادیم؟ ما واقعا خودی نداریم، ملکی نداریم، مالکیتی نداریم. ما دو رکعت نماز میخوایم بخونیم، کل بدن که مال پروردگاره. رکوع کردن سببش پروردگاره، چون قفل و بست و استخونبندی ما رو به گونه ای ساخته که ما میتونیم رکوع کنیم. سجده کردنمون تمام مایش مال پروردگاره. حمد و سوره خوندنمون، زبونمون، ذهنمون، فکرمون و هوایی که به ما کمک میده حرف میزنیم مال پروردگار. این که بلند میشیم دو رکعت نماز میخونیم، این به ارادت الله انجام میگیره. نخواد ما 70 سال عمر یه نصف رکعت نمازم نمیتونیم بخونیم. پس ما چه حقی بر خدا داریم؟ اونی که عبادت میکنه و میگه این وضع زندگی خوب من، این پول من، این منال من، این متاع من، این صندلی من حقمه، یعنی حقمه که خدا دریای نعمت مادی رو به سوی من سرازیر کنه. واقعا چه حقی داره؟ من در 60 سال 70 سال عمرم تمام عقلمو به کار بگیرم، تمام فکرمو به کار بگیرم، میتونم یه دونه عدس بسازم، میتونم یه برگ ریحون بسازم، میتونم یه برگ تره بسازم. چی حقم؟ من اگه بخوام یه توحید خالصی داشته باشم این گونه باید داشته باشم که اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، خدایا هر چی در اختیار منه و حتی یه موی نازک دستم، یه ناخونم، از وجود مقدس توست. مثل من سازنده چیم؟ حالا فرض کنید یه مهندسی بیاد بگه من سازنده بهترین لوکوموتیو قطارم و اینو ساختم که تهران تا مشهد 1.5 ساعت بره. ساختن این لوکوموتیو 600 کیلومتر سرعت داره. ساختم و موادشو از کجا آوردی؟ آهنشو، مسشو، رویشو، آهن ریلشو، یدکیای موتورشو، برقی که لوکوموتیو حرکت میده، اینا که هیچ کدوم ساخت خودت نی. تو اومدی از سر سفره پروردگار یه مش جنس ورداشتی، به هم پیوند دادی، شده لوکوموتیو، شده تیاره، شده کارخونه بافندگی. چیش از توه؟ یه کارخونهی که روزی 100,000 متر پارچه میبافه با این سوزنای ریز، کدوم سوزنشو خودت ساختی؟ مواد سوزنشو از کجا آورد؟ عجیبه که من حقمه خدا به من احترام کنه، حقم خدا پول سنگین بده، حقم خدا مال و منال بده، حقم به من صندلی وکالت و وزارت بده. چه حقی داری بر خدا؟ این در قرآن مجیدم بیان شده. شما چقدر نعمتی بر خدا دارید؟ یعنی برای خدا مستقلن از خودتون بدون گدایی کردن از سفره من چی برای من قرار دادید که حقتون باشه؟ دنباله آیه رو بشنوید. و من هم من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم، حالا خیلی ها کسی عبادت نمی کنن، بعضی ها که عبادت می کنن عبادتشون ریشه نداره. توضیح میده این اصابه خیرون اطمئن نبه. خیر در اینجا یعنی امور مادی. صندلی گیرش میاد، پول گیرش میاد، مقام گیرش میاد، شهرت گیرش میاد، ثروت گیرش میاد، اطمئن نبه. دلش به عبادت خوش میشه، میگه بر اثر خوب بودنمه که شایسته بودم، حقم بود خدا همه چی به من بده. یه طرف داستان، طرف دیگرش و این اصابته شرون، اگر یه ضرری بهش برسه، صندلی رو ازش بگیرن، مقامو بگیرن، یه زلزله بیاد خونشو بگیره، یا آتیش بیاد اموالشو بسوزونه، انقلب علی وجهه، کاملا از دین من برمیگرده، کاملا. چرا؟ چون عبادتش رو ریشه دار انجام نداد، عبادت و زلفشو گره زده بود به امور مادی. چون من خوبم، چون من عبادت میکنم، حقم بوده خدا با من این گونه رفتار بکنه. ولی وقتی که از دست میره میگه نه. حالا یه آیه دیگه داریم تو سوره فجر، اون خیلی عجیبه. خدا میگه اگه پای حرف اینا بشینین، که حالا همه چیشون یا زلزله زد یا سیل زد یا آتیش زد یا یه قلدر اومد همشو گرفت، به شما میگن ربی اهاننه، این خدام خدای درستی نی، چون به من توهین کرد، اهانت کرد، منو پس کرد، همه چی ما هم من گرفت. یقول ربی اهاننه. بعد حضرت حق می فرماید کلا، اینجور که تو داوری میکنی نیست، من اهل اهانت، اهل خار کردن، اهل پست کردن نیستم. اگر خار شدی، اگه پست شدی، اگه بی آبرو شدی، اگه همه چی در دستت رفت، سببش در وجود خودت. کلا من این کارو نکردم. بل لا تکرمون الیتیم. یادت اون وقتی که ثروت سنگین گیرت اومد به یه یتیم اکرام نکردی؟ تو قوم خیشاد یادت چند تا یتیم بود؟ نون نداشتن، مشکل داشتن، رنج داشتن، میشناختیشون و از حالشون هم میدونستی. با اون ثروتی که در اختیارت بود کاری براشون نکرد. ولا تهازون علا طعام المسکین. گرونی شدید بود، مردم قدرت خریدشون صفر شده بود. یتیمدار، مشکلدار، بدهکار، ضعیف، ناتوان بدنی دیدی اومد در قصابی، تو 5 کیلو گوشت لخم خریدی، اون یواش به قصابه گفت 1000 تومن گوشت به من. حالا قصابه اگه اخلاق خوبی داشته بود بهش میگم مادر 1000 تومن اصلا هیچی گوش نمیشه. اومده بود تو سوپری 500 تومن میگفت به من برنج بده، بچه هم گوشنن، میدمم 500 تومن. گفت 500 تومن یه مش برنج میشه، برنج کیلو 120 تومنه، کیلو خارجیش 50 تومنه. و تو شنیدی و دیدی، برای خودت 2 تا گونی درجه 1 ایرانی خریدی و از محل به اون نذاشتی. ولا یهازون علا طعام المسکین و تأکلون تراس اکلن لما. این که می گفتی من شایستم، حق دم خدا همه چی به هم بده، تو چه شایستگی داشتی؟ پدرت مرد، 2 تا خواهر داشتی، کاری از دستشون بر نمی اومد، دوتا برادر داشتی، قدرتی نداشتن، پارتی نداشتن، بلند شدی رفتی و با ترفند، با حیله، با مکر، با باندبازی، با دیدن این و اون، همه ارث اونا رو یه جا خوردی. من تو رو خار کردم یا سوز دل مردم؟ من تو رو خار کردم یا عشق چشم یتیم؟ من تو رو خار کردم یا ناله اون پیرزنی که 1000 تومن گوشت میخواست؟ من خدای خار کنندم؟ من خدای ذلیل کنندم که میشینه بین مردم میگی یقول ربی اهاننه؟ این خدام خدا نشد. و تو هبون المال حبن جمع، تو دلت غیر عشق به پول هیچی توش نبود، هیچ. یادت وقتی میخواستی زن بگیری 10 تا دختر و مادرت رفتید هی هم مادرت پرسیدی باباش تریلیاردر هست یا نه، باباش ملک و املاک داره؟ تو زن نگرفتی، تو زن رو واسطه رسیدن به پولای سنگین قرار دادی، زن نمیخواستی که. ازدواج نبود، ازدواج با تریلیاردر ثروت پدر زنت بود، نه با این زن. یادته؟ حالا برگردیم به آیه سوره زمر. و منهم من یعبد الله علا حرفن، بعضی از مردم خدا رو عبادت میکنن اما عبادتشون ریشه توحیدی نداره، پول دارن، ملک دارن، ماشین گرون دارن، میگن ما چون نماز میخونیم، روزه میگیریم، پول به هیئت میدیم، حقمون خدا همه چی بهمون بده، چه حقی داری؟ خدا به تو حق داره یا تو به خدا حق داری؟ خیلی جالبه. خدا مولای توست یا تو آقا بالا سر خدایی؟ کدومشه؟ اما و این اصابت و شرون، اگه شروع بشه به ضرر پیش اومدن، انقلب علی وجهه، کاملا این آدمی که اهل عبادت بود بیدین میشه. خیلی ها شدن، خیلی ها. یه مشکل اندکی براشون پیش میاد میگن نه خدام بلد نی کارگردونی کن. یه مشکل اندکی براشون پیش میاد میگن این همه هیئت رفتیم امام حسین هم به درد ما سر به زنگا نخورد. مگه خداوند ذات مقدس خودش رو برای بنده چسبونده به پول که اگر این منو عبادت کرد کانال پولو وا میکنم، اگه این روزه اومد و گریه کرد سرمایه سنگینی رو از طرف ابی عبدالله براش جاری میکنم؟ این اراده خدا نیستش که. اراده خدا اینه اعبدوا ربکم، پروردگارتون رو عبادت کنید. نگفته اگه پولدار بودین، نگفته اگه تنگ دست بودین از خدا رو عبادت نکنید. عبادت باید پاک باشه، صاف باشه، خالص باشه، جدای از این مسائل باشه. حالا اونی که یه روز اهل عبادت بود و دلش خوش بود به سرمایه دنیایش، میگفت حقمه چون عبادت میکنم خدا به من این پول رو بده، این صندلی رو بده، این مقام رو بده. وقتی ضرر شروع شد، خدا و پیغمبر و قرآن و قیامت و همه رو رها کرد و این عصابت و شرون انقلب علا وجهه. حالا آخر آیه خیلی کوبنده است، خیلی کلام الله، داوری پروردگار نسبت به این گونه مردم خسرت دنیا و الاخره. اینا همه سرمایه های وجودیشون رو در دنیا و آخرت به تباهی کشیدن. یعنی وقتی آخرت وارد میشن دست کاملا خالیه. تو دنیا هم که بی آبرو شدن. ذالک هو الخسران المبین، این زیان آشکاره. من سوال یکی از عزیزانم رو دیرو بعد منبر دارم جواب میدم و سوال خیلی خوبی کرد. فرمود آقا چگونه روح عبودیت رو در خودمون ایجاد بکنیم؟ اون که دارای روح عبودیت، عبدالله در تمام حوادث شیرین و تلخ، در تمام حوادث. ما واقعا برای عباد صالح پروردگار شبی رو سخت‌تر، جانکاه‌تر، جانگدازتر، سوزنده‌تر از شب 11 محرم نداریم، نه در گذشته عالم، نه بعد عاشورا تا حالا. یا حادثه از این کوبنده‌تر، تلخ‌تر، که یه مش زن زنده موندن تا غروب شب 11 که هوا روشن بود، 72 وطن قطعه قطعه روبروشون بود. خانوما، این شهدا خیلی ها شوهراشون بودن، بچه هاشون بودن، نوه هاشون بود، عزیزانشون بود، تا هوا روشن بود که بیابونو اینجور دیدن. هوام که تاریک شد دیگه خونه نداشتن، خونه ها رو بعد از ظهر آتیش زدن، خاکستر شد رفت، شب رو تو بیابون بودن. این در کتابامونه. حادثه دیگه تلختر از اون، سوزنده تر از اون که نبود. حضرت سکینه میفرماید، نقل میکنن، من نیمه شب گودم برم یه ساعتی کنار عمم بیشینم، یه خود آرامش یعنی زینب کبرا آرامش الهی برای کل این 84 زن و بچه بود. اینو شنیدی تا حالا؟ فکر نکن. اولین بار به عمرتون میشنوید که یه خانوم که از همه خانوما بیشتر بلا دیده بود، باعث آرامش 82 زن و بچه داغ دیده بود. یعنی خود زینب کبرا در چه افقی از آرامش بود که این آرامش دریاوار به این 84 زن و بچه میرسید. دختر امیرالمومنین با این حادثه خم به ابرو آورد، رو از خدا برگردون، یه نفس گلایه آمیز کشید، پشم برم پیش عمه. برای چی میخواست بره پیش عمه؟ تو بیابون که خبری نبود، نه آشپزخونهی بود که برای این 84 تا غذا بپزن و نه سرپناهی بود، کلو نابود کرده بودن این گرگان بیابان. بلند شدم اومدم تو خیمه، تو محلی که خانوما جمع بودن و بچه ها، دیدم عمه نیستش و یه جا عمه رو جمع کرده بودم بپانشون که دوباره حمله نشه. تو خانوما که نبود، تو بچه ها که نبود، این ور نبود، اون طرف نبود. خادم فکر ورش میداره که چی شده عمه، حادثه‌ای پیش اومده، چی شده. تو اون تاریکی شب یازدهم که ماه خیلی نور نداشت، یه سایه‌ای در بیابان انداخته بود، گشت تا رسید کنار یه تپه کوچیک. حالا کربلا رو با بیل و بیل مکانیکی و بردیزل صافش کردن، اون زمان تپه تپه بود. صدای عمه رو از پشت یه پشته خاک شنید. خب خیالش راحت شد که برای عمه حادثه پیش نیومده. تو اون تاریکی اومد جلو، اما سلام نکرد، حرف نزد، چون عمه تو اوج نماز شبش بود و در قنوت یه رکعت وتر بود و داشت 300 بار با گریه میگفت الهی العف. خانوم تو چی کار کرده بودی که از خدا طلب عفو میکرد؟ چون زینب میدونه هر حقی رو خدا به عبد داره، عبد یک حق به خدا نداره. چه حقی ما به خدا داریم؟ چه حقی؟ بعد سلام نمازش که زینب کبرا داد، خیلی آروم تو اون تاریکی شب فقط یه سوال از عمه کرد. گو عمه هر شب وایستاده نماز شب میخونه، امشب چطور نشسته میخونه؟ و جوابش هم معلوم بود. آیه شریفه سوره زمر واقعا به ما یه درس عمقی میده که مواظب باشید بندگیتون، عبادتتون، نمازتون، روزتون، کار خیرتون با هیچی قاطی نباشه. با هیچ، مخلصین له الدین، زلف عبادتتون و دین در اینجا یعنی عبادت، زلف عبادتتون و به هیچی جز خود حضرت حق گره نزنید. شد هم هست. من یه رفیقی دارم، البته این آدم ها خیلی کمن، خیلی چقدر من قصه میخورم چرا خوبا دارن اینقدر کم میشن. یه اهل نماز شبه، تو تاریکی هم میخونه، یه نماز شبه با حال، با گریه، با قنوت خیلی فوق العاده، چون تو اون یه رکعت نماز شب، نماز بعد تو قنوت میشه فارسی حرف زد، این دو تا چیزشو فارسی میگه. با من اصلا، یعنی با من یکیه، حالا من با اون یکی نیستم، اما اون روی نظر خودش با من یکیه، فکر میکنم یه ذره منو خوب میدونه، یه ذره با اینجوری حس میکنم، خوب نمیدونه. یه حرفش تو نماز شب، تو قنوت نماز وتر اینه، با گریه میگه من نگویم که طاعتم بپذیر، اصلا توقع پذیرفتن عبادتم رو ندارم، این عبادت شبم و نه عبادت های دیگرش، اشارش به عبادت شبش. من نگویم که طاعتم بپذیر، و من چی کار کنه برات، چی کار کنه؟ قلم عف بر گناه هم کش، فقط یه خط قرمز رو گناهان پروندم بکشید، چی دیگه نمیخوام. ببینید چقدر عبادت زیبا به خود خدا وصله. یه حرفش، یه حرف دیگه هم که اکثر تکرار میکنه، میگه خدایا این یازده رکعت نماز رو اصلا جزء عبادت من حساب نکن، این جداست، من برای این یازده رکعت هیچی از تو نمیخوام، مثل این یکی جدای جداست. حالا بر نمازهای واجب یومیم دوزار یک گرون میخوای بذاری کف دستم، اونم کرمت، اما این یکی رو اصلا به حساب نیار، این جدا بین من و خودت باش. خوب اون بزرگواری که از من پرسید دیروز چگونه روح عبودیت رو ایجاد بکنیم، تکرار عبادت الله و تکرار خدمت به خلق الله با این مایه که بنده به چیزی نباشه، فقط بنده به خدا باشه، در خدمت به خلق هم اینجور، همه تون این آیه حفظتونه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و سیرن این نما نطعمو کم، دنبالش چیه؟ لوجه الله، اصلا ما کاری به شما ستا ندیدیم، حالا اسیری، یتیمی، مسکینی، این نما نطعمو کم لوجه الله، لا نرید و من کم جزاءن ولا شکوران. ممکنه تو یتیم، تو اسیر، تو مسکین یه چهار سال دیگه تریلیاردر بشی، نیای در خونه ی علی رو بزنی بگی اون شب تو میخوام تلافی کنم، من اصلا تلافی نمیخوام. لا نرید منکم جزا ولا شکورا، نمیخوامم از من سپاس گذاری کن، نه تنها خودم، خانومم هم اینجوره، فاطمه هم از شما توقع مکافات نداره، توقع تشکر نداره، حسنم هم همینطوره، حسینم هم همینطوره. تو چه اوج عجیبی بوده ابی عبدالله که امام باقر، این مستند و پاش بوتون آرمس، بیشتر بزرگان شیعه زیارت اربعین رو نقل کردن و گفتن شیعه پنج تا علامت داره امام عسکری می فرمد، یکیشم زیارت اربعین. تو این زیارت میگه خدایا حسین ما بزله مهجتهو فیک، نه فی سبیلک، نه فی سبیل الله، نه بزل خون وجودشو در خودت بزل کرد، اصلا نگاه به خودت داشت نه به راهت. ما یه بزل داریم، یه عطا داریم، یه صدقه داریم، یه انفاق داریم، اینا لغتاش با هم فرق میکنه. بزل یعنی پرداخت بدون توقع کمترین دریافت. امام باقر میگه حسین ما قطعه شد برای خودت، اما تو اصلا توقع نداشت که پاداش بهش بده. این چه حالیه؟ این چه فکری؟ خدایا تو چقدر کریمی که ما رو به چه کسانی راهنمایی کردی. این شکر نداره اگه ما به جای حسینی بودن یزیدی بودیم، به جای علوی بودن معاویه‌ای بودیم، به جای خدا شیطانی بودیم. تمام عذابهای قیامت که میریخ رو سرمون، تکرار عبادت الله لله، تکرار خدمت به خلق الله لله، روح عبودیت رو در انسان به وجود میاره. آدم یه گونه ای میشه که در هیچ حادثه تلخ و شیرینی رو از خدا بر نمیگردونه ابدا. قل الله ثم ذرهم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که خوابید سر به سر فراز. ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. پسرم ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالا. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این قدر بابا دلم را خون نکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم بحق الحسین خلص اعمالنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ایود و انصر و احفظ امام زماننا.